أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طائفة پنجم از روايات که برای شرطیت ستر در نماز به او استدلال شده، به اثر عبارت مستمسک و ترتیبی که در مستمسک ذکر شده، روایاتی هستند که در اونها عام شده است مرعه به تستر، و در اون روایات بیان شده است که به چه کیفیت زن تستر بکنه، امر به تستر و ما تستتر بهی، اونی که به وسیله او سر حاصل میشه برای زن چه چیزی است. در جلسه قبل هم بیان شد که این طایفه در حقیقت اشاره به روایاتی است که در باب 21 و در باب 28 از ابواب لباس مصلی آمده است، که در اون روایات در مورد زن بیان شده که زن در نمازش باید تمام بدن پوشیده باشد، وحدت و تعدد اینها ملاک نیست، ولی باید حالتی داشته باشد لباس او که حاکی از بشره نباشد، باید پوشاننده باشد، نه اینکه حاکی از جلد بشره که تحت صبح هست باشه. در اون روایات در باب 21 باب 28 هست. مرحومای حکیم در اشکال به استدلال به این طایفه پنجم فرمودن که این روایات نمیتواند مدرک قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه امر للمرأه به تستر مختص به مورده، امر درست در این موارد مرأه امر به تستر شده است، به اینکه باید مثلا خمار داشته باشه، فقط قمیص کافی نیست، باید علاوه بر قمیص خمار هم داشته باشه که شعر او را بپوشاند مثلا، بله، و رقبه او را مثلا بپوشاند. ولی اینها، این روایات، این امر، امری که به مرأه شده است، مختص به موردش است. در ادامه هم فرمودن که فی اثبات و عموم الحکم لصورت وجود ناظر، این حکم را ما بخواهیم ملتزم بشویم برای هر دو مورد، هم مورد وجود ناظر محترم و هم عدم ناظر، اثبات عموم الحکم لصورت وجود ناظر و عدمهی به نصوص غیر ظاهره. ما نمیتوانیم از این روایات این معنا را به دست بیاریم. با توجه به این ذیل که در عبارت مستمسک هست، در جلسه قبلا بیان شد که این که در کلام مرحومای حکیم آمده است، امر للمرأه به تستر مختص به موردی، دو تا احتمال درش هست. احتمال اول اینه که اصلا این روایات ناظر به این روایات برای ستر در مورد ناظر در مورد صلات وارد نشدن، اصلا این روایات از همون اول وارد شدن در بیان لزوم ستر بدن برای مرأه در مقابل اجنبی، نه اینکه در خصوص مربوط به صلات نیست، نسبت به ناظر محترم. این یک احتمال، که این احتمال بعید هست، چون بله با توجه به روایاتی که در اون باب 21 و باب 28 وارد شده، در کثیری از این روایات تصریح به همینه که مرعه در صلاتش این کار رو انجام بده، نه اینکه مربوط به غیر صلات و تستر در مقابل اجنبی باشد. این در خصوص باب صلات. این حساب این احتمال اول در کلام مرحوم حکیم که مختصون به موردهی یعنی غیر صلات در مقابل ناظر محترم، این احتمال که جا نداره، یعنی تمام نیست. اشکال اگه به این نحو باشه، این اشکال جوابش واضح هست که در روایات اون باب روایات معتبری هست که اصلا ناظر به سطر در حال صلات هستند. همون روایت بله محمد المسلم حدیث یک، صحیح محمد المسلم حدیث یک باب 21، اونجا در ابتدا وظیفه رجل را بیان کرده است، در ادامه فرمودن و المرأه تسلی فی الدرع و المقنعه اذا کان درو کثیفاً، یعنی اذا کان ستیرن. خب این مربوط به در مورد صلات مرأه، صلات هم وارد شده، نه اینکه در مورد اجنبی فقط باشه. یا در باب 28 روایات متعددی حکم همین صلات بیان شده که زن در صلات چه کاری را انجام بده، چگونه تستر بکنه، باید ستر داشته باشد و سترش هم به این نحو باشه که تمام بدن را در غیر وجه کفن باید بپوشاند. این احتمال اول. احتمال دوم در کلام مرحوم های حکیم اینه که نه، این که فرموده مختصون به موردهی، یعنی ولو زن امر شده است به ستر بدنش در غیر وجه و کفه در صلات، ولو زن امر شده است به ستر تمام بدن غیر وجه و کفه در صلات، ولی نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود وظیفه زن در نمازه. زن در نماز، برای نماز زن ستر بدن، ستر تمام البدن غیر وجه و کفن شرطیت دارد. نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشه شرطیت ستر برای نماز غیر از ستر در مقابل ناظر محترم، در مقابل مرد اجنبی، غیر از اون در برای نماز ستر مرعه بدنش را، تمام جسدش را ستر بکنه، این شرطیت داره. نهایت چیزی که استفاده می شود وظیفه زن در صلاته و این نمی تواند مدعا را به نحو مطلق اثبات بکنه، چون مدعا شرطیت ستر برای مصلی در نماز هست، چه رجال چه نساء، منتها ستر رجال، ستر لازم بر رجال ستر العورتین هست که بعدا توضیحش می آید، ستر واجب بر نساء ستر تمام بدنه. مدعا بله شرطیت و اعتبار ستر برای تمام مکلفینه، چه رجال چه نساء، ولی این روایات نهایتش شرطیت ستر را برای نساء در نماز درست میکنه، اما از این روایات نمیشود استفاده کرد شرطیت ستر را برای رجال. ظاهرا مقصود مرحوم های حکیم در این عبارت که مختصون به موردهی مقصود این باشه که از این روایات نمیتوان استفاده کرد حکم رجال را و اون مدعا را به عمومش بتوانیم اثبات بکنیم. این اشکال مرحوم های حکیم اینه. جواب ولی این اشکال جوابش اینه که ولو در این روایات اونی که بیان شده است قبول بکنیم، اونی که بیان شده است در این روایات شرطیت ستر در نماز زنها هست، متعرض حکم مردها در نماز نشده، فقط حکم زنها را بیان کرده است، ولی با توجه به این که در شرطیت ستر برای نماز احتمال فرق بین وظیفه زن و وظیفه مرد در اصل لزوم و شرط نیست، احتمال فرق نیست، یا اگر احتمال فرق هم داده بشه از جهت قولی هیچ کسی قائل به فصل در این قسمت نشده. بگه در زن ولو ناظر محترم نباشد، خود سر تمام بدن شرطیت دارد، ولی در مرد شرطیت نداره، کسی قائل به فصل نشده است با توجه به عدم احتمال فرق به الغای خصوصیت، یا با تمسک به عدم الفصل از جهت قولی. این ادله‌ای که شرطیت صدر برای زن را در نماز زن را اثبات میکنه، این دلیل برای اثبات شرطیت صدر برای رجال هم کافی هست، با همون مدعا را در اون قسمت هم اثبات میکنه. ولو هیچ دلیل نداشته باشیم که در شرط در نماز رجال صدر شرطیت داره فی حد نفسی ولو اند عدم ناظر محترم، ولی بله با همین روایاتی که در مورد مرأه وارد شده است، با این روایات میتوان مدعا را اثبات کرد. علاوه این جواب اول از این اشکال مرحوم آقای حکیم. جواب دوم اینه که اصلا در بعضی از این روایات در مورد در کنار وظیفه مرد زنها، وظیفه مردها هم بیان شده. اینجور نیست که فقط وظیفه زنها بیان شده باشه در سال. همین روایاتی که در مورد مرأه وارد شده، امر به تستر کرده که سطر خاص رو هم بیان کرده، همون روایات وظیفه مردها را هم بیان کرده، از جمله همین صحیحه محمد بن مسلم که حدیث یک باب 21 باشه، اولش مربوط به رجل هست. سؤال محمد المسلم این بود: قل دول ابی جعفر علیه السلام الرجل یسلی فی قمیص واحد. این سؤال این بود، مربوط به رجل بود. امام علیه السلام جواب در مورد رجل را داده، فرموده اذا کان کثیفاً فلا بأس به و المرأه تسلی فی الدرع و المقنع. حکمی را که در مورد مرد زنها بیان کرده مسبوق به حکم در مورد مردها هست. خب این روایت اگه شرطیت برای زنها رو درست بکنه، قبلش که در مورد مرد بیان کرده، شرطیت نسبت به او را هم بیان میکنه. این یه روایت. روایت دیگه ای که بله بنابر اون، حالا این یک روایته، فقط این روایت نیست. روایت دیگه ای که در کنار وظیفه زنها وظیفه مردها را هم بیان کرده است، در باب 28 از ابواب لواس مصلی، روایت یونس ابن یعقوب هست. روایت یونس ابن یعقوب حدیث 4 باب 28 از ابواب لباس مصلی و به اسنادی از یونس ابن یعقوب، یعنی مرحوم صدوق به سندش از یونس ابن یعقوب، سند مرحوم صدوق به یونس ابن یعقوب و مشکلی نداره، ولو در او حکم ابن مسکین وجود داره، ولی حکم ابن مسکین چون مربیان عنه ابن ابی عمیر هست، بلکه حتی مربیان عنه بزنطی هم هست، با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه مشکل سندی رفع میشه. متن آیت یونس بن یعقوب اینه که انه سأل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی فی ثوب واحد، قال نعم. در میتونه نماز بخونه؟ امام علیه السلام فرمود بله. قال قلت فالمرأه، قال لا ولا یصلح للحر اذا حاضت الا الخمار الا الا تجده. زن اذا حاضت یعنی بالغ شده، مقصود اذا حاضت در اینجا یعنی زنی که بالغ شده است، این برای نماز با یک لباس یعنی با قمیص تنها بدون خمار نمیتونه نماز بخونه، باید خمار رو هم داشته باشه، باید ستر لازم رو داشته باشه، الا الله تجده، مگر اینکه از خمار پیدا نکنه، ساتر نداشته باشه، اون از باب استرار خب تکلیف رفع میشه، ولی اگر تمکن داشته باشه با قمیص تنها نمیتونه نماز بخونه. خب این حکم بله حکم مرد زنها رو بیان کرده، ولی در جایی که در قبل از او حکم مردها رو بیان کرده که در صبح، همین که صبح داشته باشن، صبح واحد در مردها کافی است، چون در مرد که لازم نیست تمام بدن پوشیده بشه. این صبح واحد با توجه به این که اون عورتین را در مرد می پوشاند، این کافیه برای صلاته. از این اینکه یصلی فی صبح واحد، هم سؤال راوی هم جواب امام علیه السلام، از جواب امام علیه السلام معلوم میشه که لازم هست که سطر در صلات، در خصوص صلات سطر لازم هست، ولی سطر در رجل به همین صبح واحد محقق میشه. خب اینم پس این روایات آمر مرعه به سر اینطور نیست که فقط از این روایات حکم مرعه استفاده بشه و به تعبیر مرحوم آقای حکیم بگوییم مختصون به موردش و حکم رجل از اون استفاده نشه.
این علل مبناست دیگه، جواب آقای حکیم اینو قبول نمی‌کنه، چون روایت
اول
دوم
دوتاشون قمیص
واحد رو دارن.
میگه بله، اون که بعد از اظهار زد معلوم که جهت سطر درش مورد نظر دیگه. جواب دوم میفرمایید دیگه، معلومه که جهت سطر درش مورد نظر هست دیگه.
اولیه رو آقای حکیم قبلا جواب
بله، اون که ناظر به اون نیست، ولی علایاله اینجور نیست که، ولی در قسمت زنها قبول کردید شرطیت رو بیان میکنه، در قسمت شرط بیان میکنه، خود همین دلیل یک دلیل آخر میشه بر رد فرمایش مرحوم حکیم، چون در قسمت زنها قبول میکنه که امر به تستر کرده، اینکه در سطر بله باید در، یعنی یک قمیص باید در و خمار هر دو را داشته باشد، اب نداره، ولی بالاخره در کنار او اومده در حالا اب نداره، حالا این مقدار که معلومه که در مورد این بیان شد. خب حالا این پس این نتیجه این شد که طایفه پنجمی که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، این طایفه هم قابل استدلال هست، به این طایفه هم میتوان استدلال کرد برای شرطیت سر در نماز حتی ما عدم ناظر محترم. مرحوم آقای تبریزی بله در ادله‌ای که برای شرطیت سر به اون ادله میتوان استدلال کرد، یک طایفه دیگری رو هم اضافه کردن، ولی اون طوایف پنجگانه در کلام مرحوم آقای حکیم همه اینا رو متعرض نشدن، ولی یک طایفه دیگری را غیر از اونها اضافه کردن که اگه اون را بخوایم حساب بکنیم با اون طوایف پنجگانه میشه طایفه ششم، در مجموع میشود طایفه ششم. و اون طایفه روایاتی هست که در مورد صلات عاری وارد شده است، در مورد صلات عاری وارد شده است، در جایی که لباس ندارد، هیچ لباسی ندارد، در اونجا فرمودن که باید قائمان مومیان نماز بخواند، قائمان ولی مومیان نماز بخواند، یعنی رکوع و سجده اختیاری انجام ندهد. بعضی از روایات این، در بعضی از روایات هم آمده است که اگر بر شخص هیچ ثوبی الا ثوب نجس نداشته باشد، در اونجا هم قائمان مومیان نماز بخواند، قائمان مومیان نماز بخواند. خب این که در قائمان مومیان نماز بخواند با توجه به بعضی از روایاتی که در باب صلات عاری هست، نماز عاری مومیان و قائما مال جایی است که ناظر محترم، مال جایی است که ناظر محترم نباشه، و الا اگه ناظر محترم باشه که باید جالسن نماز بخونه. پس در جایی که ناظر محترم نیست، شخصی که ثوب ندارد یا ثوب طاهر ندارد، او باید قائما نماز بخواند، ولی بدون رکوع و سجده اختیاری، بلکه با رکوع و سجده ایمایی. خب این که با رکوع و سجده ایمایی باید نماز بخواند نه سجده اختیاری، این کاشف از این هست که سطر لازم هست، سطر العورتین لازم هست. و الا اگه سطر العورتین لازم نبود در صلات، ناظر محترمی هم که نیست. به خاطر ناظر محترم، به خاطر ناظر محترم هم که سطر واجب نیست. اگه برای خود صلات سطر شرطیت نداشته باشد، وجه نداره که وظیفه شخص در صلات عاری تبدیل بشود به صلات ایمایی، به رکوع و سجده ایمایی. فرمودن این روایات، این به این طایفه از روایات میتوان استدلال کرد. دلیل فرمودن این روایت مثل روایت، بله روایت علی ابن جعفر، این روایات طایفه ششم که حساب کردیم، مثل روایت علی ابن جعفر در باب 50 از ابواب لواصم مصلی، حدیث یک، روایت حدیث یک باب 50 صحیح علی ابن جعفر اینه. بله این دسته رو برای استدلال اینا جزء عدله نبود، اون جزء اون 5 طایفه که آقای حکیم مطرح کرده اینا نفهم کجا اون صلات عاری نه، اون صلات، اون روایت صحیح علی بن جعفر رو مطرح کردیم. طایفه دوم چی بود؟ اختلاف درسی. بله، حالا اگه این باشه که اون طایفه چیشم نمیشه، همون روایت قبلی میشه. ولی حالا این فرمایش مرحوم آقای تبریزی رو که اینجا پایش به میان اومد، یه اصلاحی در فرمایش ایشون هست که با اون اصلاح اعمال بشه. ایشون فرمودن خب این صحیح علی بن جعفر که همین حدیث باب، حدیث یک باب 50 باشه، دلالت میکنه برای اینکه قائما و موميا نماز بخواند. این در این صحیح داره قائما و موميا، ولی اینکه قائما و موميا داره، این معلوم هست که مراد جایی است که ناظر محترم نباشه. چرا مراد اینه که ناظر این اختصاص داره به جایی که ببخشید جای اختصاص دارد به جایی که ناظر محترم باشد؟ فرمودن به خاطر این که در مقابل این صحیحه علی ابن جعفر ما صحیحه عبدالله ابن مسکان را داریم، که در صحیحه عبدالله ابن مسکان امام علیه السلام فرموده باشند که اگر ناظر محترم باشد باید جالساً نماز بخواند. اگر ناظر محترم باشد باید جالساً نماز بخواند. اگر ناظر محترم نباشد قائما نماز بخونه. پس به وسیله صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه علی ابن جعفر مقید می شود به جایی که ناظر محترم باشد. پس در فرض ناظر محترم امام فرموده صلات مومیان بخواند. این مقدار، این که صحیحه علی ابن جعفر و همینطور موثقه سماعه که در باب صلات، در باب نجاسات ذکر شده، در اون روایت هم در جایی که اصلا شخص بله لواس نجس دارد، در اون روایت هم حکم شده است به این که بله قائما نماز بخواند مومیان. دلیل بر این که این صحیحه علی ابن جعفر و موثقه سماعه مختص به فرض وجود ناظر، به عدم ناظر محترمه، مختص هست به جایی که ناظر محترم وجود نداره، دلیل صحیح عبدالله ابن سنانه. صحیح عبدالله ابن سنان دلیل در تفصیل داده است بین وجود ناظر محترم و عدم ناظر. در وجود ناظر محترم فرمودن قاعدن یعنی جالسن نماز بخواند، در وجود ناظر، در عدم ناظر محترم فرمودن قائما مومیان نماز بخونن. دلیلش اینه. به واسطه این دلیل اون اطلاق صحیحه علی ابن جعفر تقیید میشه و مقید میشود به وجود ناظر محترم. روی این حساب استدلال به این صحیحه علی ابن جعفر تمام میشه، چون در جایی که ناظر محترم وجود ندارد وظیفه شخص ایمایی شده. این لا یکون الا ما شرطیت صد برای صلات. اشکال نسبت به این فرمایش مرحوم آقای تبریزی اینه که بله این مدعا تمامه، که سعیه علی ابن جعفر مختص به وجود ناظر محترم هست، ولی اون دلیلی که به وسیله اون دلیل ما سعیه علی ابن جعفر را مقید بکنیم روایت عبدالله ابن سنان نیست. چرا؟ چون روایت عبدالله ابن سنان در این باب 50 به دو نقل نقل شده، یکی در شماره 3 نقل شده که ابن مسکان عن بعض اصحابیهی، ابن مسکان روایت ابن مسکان عن بعض اصحابیهی داره، این که مرسل است قابل اعتنا نیست. در حدیث 6 هم در حدیث 7 هم روایت عبدالله ابن مسکان ذکر شده ولی عن ابی جعفر علیه السلام، و همونجا هم در جلسات قبل بیان شد که ابن مسکان از امام باقر علیه السلام که نمیتواند نقل بکنه، پس حتما یک بله حتما یک سختی اینجا در عبارت هست. روی حساب اون روایت هفتم هم که از محاسن نقل شده، این روایت هم من حیث السند ضعیفه. قرینه بر تقیید سعیه علی ابن جعفر این روایت عبدالله ابن سنان نیست، قرینه بر تقیید همونطور که قبلا هم اشاره شد سعیه زراره هست که در باب 6 در همین باب 50 حدیث 6 اون باب بود که در اونجا امام فرمودن که نماز بخواند و جالسن نماز بخواند، جالسن نماز بخواند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواهن جالسن نماز نخواند قائمان بخواهن نماز بخونند رکوع و سجده اینها بخواهن بکنند لا یسجدان ولا یرکعان، برای اینکه یبدو ما خلفهما، این یبدو ما خلفهما معلوم میشه که موردش جاییست که ناظر محترم وجود داره. خب جایی که پس این روایت زراره در جایی که ناظر محترم وجود دارد فرموده است باید جالسن نماز بخواند، جالسن نماز بخواند. اون روایت علی ابن جعفر اگر اطلاق هم داشته باشد اطلاقش به وسیله صحیحه زراره قید میخوره، نه به وسیله روایت عبدالله ابن مسکان. خب اینم مربوط به بله روایت صلات عاری که جز روایاتی است که قابل استدلال هست، ولی تقریب استدلال اینه که باید فرض بکنیم این روایت علی ابن جعفر اختصاص دارد و ناظر هست به جایی که بله ناظر محترمی وجود داشته باشد، با فرض ناظر محترمی وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه ناظر محترم وجود ندارد اگر وظیفه شخص ایماء در رکوع و سجده باشه این لا یکون الا به خاطر شرطیت صلات. بعضی از روایات دیگر هم فی الجمله در همین بحث سر هست که میتوان به اونها هم استدلال کرد برای مدعا که شرطیت صلات باشه، ولی که بعضی از اینا در کلام مرحوم داماد هم آمده است، ولی دیگه در همین مقداری که همین توائف پنجگانه ای که در کلام مرحوم حکیم متعرض شدن در همینا کفایت هست دیگه، احتیاج به روایت زمینه کردن روایت دیگر نیست. نتیجه بحث در این قسمت در این جهت اول که اصل شرطیت سر در صلات اعم از رجال و نساء باشه، نتیجه این شد که هم اجماع یعنی به صورت دقیق تر تسالم اصحاب و ارتکاز متشرع دلیل بر شرطیت سر در صلات هست ولو ما عدم ناظر محترم، و هم به چند طایفه از روایات میتوان استدلال کرد از این طایفه پنجگانه، ولو بعضی از اینا استدلال به اینا تمام نبود، مثل اون روایاتی که در فیما شف و وصفه اونا ذکر شده بود که بعد اینا اونی که سند داشت که دلالتش تمام نبود، اونی که دلالتش تمام بود سندش تمام نبود، ولی بقیه طوائف استدلال به اونا تمام شده بود. نتیجه این شد که در جهت اول که اصل شرطیت صدر در صلات باشه مدعا تمام هست، هم به با تمسک به اجماع با تسالم و ارتکاز متشرع هم با استدلال با استناد و استدلال به روایات. اما جهت دوم از جهاتی که مربوط به سطر صلاتی هست ولو مع عدم ناظر محترم، جهت دوم مربوط به اینه که اون مقداری را که بر مرد در صلات سطرش لازم هست که خصوص عورت باشه، مراد از عورت چه چیزی هست در عورتی که سطرش در صلات لازم هست، مقصود از عورت چه چیزی هست. اینو مرحوم سید در عبارت عروه وقتی که سطر در صلات را ابتداعا مطرح فرمودن، فرمودن که این بله سطر صلات کیفیت خاصه ای داره، در ادامه فرمودن یتفاوت به نسبت الى رجل و المرأه، اما رجل سطری که بر رجل لازم هست در صلات، فیجب علیه سطر العورتین ای القبول بله من الغذیب والمیزتین و حلقت دبر لا غیر. اونی که لازم هست فقط همین بله قبول و دبر هست. این مقدار واجب هست سطر برای مرد در صلات، اونی که لازم هست اینه. و این کا غیر از او واجب نیست. و این کان الاحوط سطر الاجان، که اجان ای ما بین حلقت دبر الى اصل الغذیب، این رو فرمودم اینم احتیاطه، ولی احتیاط استحبابی میشه دیگه در مقابل قبل، چون قبلش فتوا داده بود فقط این واجب است غیر از این واجب نیست دیگه، این احتیاط میشه احتیاط استحبابی. و احوط من ذلک سطر و ما بین سرت و رکبه، احوط از این سطر ما بین سرت و رکبه هست، حتی در نماز هم باید این مقدار پوشیده بشه، از باب احتیاط، اونم احتیاط استحبابی هست. نسبت به قسمت اول که فرمودن ما یجب علی الرجل فقط سطر عورتین هست لا غیر، دلیلی که برای این مدعا ذکر شده نسبت در این قسمت در کلام محشین و عربه تعلیقه وجود نداره، معناش اینه که همه قبول کردن، در این قسمت مخالفت با مرحوم سید نکردن که مقدار واجب همین عورتینه، بقیهش دیگه وجوبی ندارد. اما دلیل بر این که فقط این واجبه غیر از اون زائد بر اون واجب نیست، دلیلش اینه که خب اونی که در ادله موضوع قرار گرفت سطر عورت هست، عنوان عورت فقط بر عورتین صادقه، بر نفس العورتین عنوان عورت صادقه، اما غیر اینها ما بین هما و ما بین سرت و رکبه اینا که مصداق عورت نیست. روی این حساب اون مقدار واجب همین عورتین میشه. اون دلیلی که سطر عورت را لازم قرار داده است، اون دلیل بیش از این را شامل نمیشه، ولو احتمال وجوب سر در غیر عورتین وجدانن هم داده بشه، ولی چون دلیل نداریم روی این حساب نمیتوان حکم به وجوب کرد، شکم بکنیم این شکم مجرای اصل براءت هست دیگه، عنوان عورت نه بر تمام ما بین سرت و رکبه صادق هست، نه در بله نه در اجان، نه نسبت به اجان که ما بین قبول و دبر هست صادقه. اینا چون خارج از صدق عنوان عورت هستن، دلیل سطر عورت این را نمیگیرد. وجه فرمایش مرحوم سید که عورتین لازم هست، فقط عورتین لازمه، بچهش اینه. اما این که در ادامه فرمودن احوط یا حالا اینا عنوان عورت دیگه، اونو اون که همه عورت المؤمن اون ادله ای که ناظر محترم رو بی حد نفسی اینی که در اینجا چیز شده غیر از اون چیز دیگه ای نداریم که این سطر چه کجا گفته نه اونی که هست این که باید سطر بکنه کثیف باشه ساتر باشه کثیف باشه ستیر باشه ساتر باشه چیزی جز سطری که در اینجا متفاهم از سطر در اینجا غیر از سطر در واجب فی حد نفسی نیست منتها در صلات عنوان عورت که عوض نشد منتها اینجا سطر عورت سطری که در اینجا گفته ازاکان ستیرن یعنی ستیر نسبت به اونی که ستیر عورت دیگه ستیر عورت چرا؟ چون معنای غیر از این نده اونی که به حد نفسی لازم هست اینه در باب مرعه در باب مرعم ولو در باب مرعم همینه که در باب مرعم با توجه به این که ما یجب سطر بر مرعه در غیر صلات از ناظر محترم از مرد اجنبی غیر وش و کفین هست وش و کفین که نیست سطری که در مورد صلات اگه گفته بشه که بر مرعه رعایت اون سطر لازمه این معناش همون سطر غیر و وش و کفین هست حتی ما عدم ناظر محترم نه اینکه معنای در معنای سطر که اختلافی نیست که سطر متفاهم از او سطر عورت هست یعنی هم در قسمت مردها اون اگر سطر لازم باشه یعنی سطر ما یجب سطره من الناظر المحترم در صلات هم همون رو باید رعایت بکنیم معنای دیگه ای نداره چون متفاهم از دلیل غیر از این نیست این که میگه سطر رو وقتی بیان نکرده باشد که چه چیزی را مسئول بشه هم میشود بر اونی که مورد نظر در اینجا هست مقصود در مورد نه این ولی عنوان قمیص نگفته حتما باید در لباس بخونه داره که حتما در لباس بخونه یا اینکه نه اون اونایی که لباس درش هست این قید ستیر رو بیان کرده یعنی به ما انهو ساترون و الا اصلا عنوان لباس به معنی و صابون که در روایت نیومده کجا گفت
مثلا گفتن باید شلوار بپوشه و اگر شلوار پوشیده و بالاش لباسی نداره یه چیزی بنداز دور گردنش
اون که نه یه چیزی که اون که نه اون این که در عدل اون که یقینا لازم نیست کسی ملتزم به اون میشود یقینا اون نیست دیگه اون را اون هو که یه چیزی بالای بدنش بگذارد این امر در او یقینا امر لزومی نیست یقینا در مورد مرد چنین سطری لازم نیست اون مقداری که از ادله در لزوم سر استفاده می شود چیزی غیر از عورتی نیست در همون لباس صلات عاری امثال اینا بیان شده دیگه که می خواهد نماز بخونه در خود روایاتش بوده که اگر حشیش داشته باشه اگر چیزی داشته باشد که با او عورتینش را بپوشاند عورتینش را بپوشاند این کار را انجام بده ولی اگر ندارد اون وقت نوبت میرسه به این که صلات را چی بخونه نه دیگه اگر چیزی داشته باشد که عورتینش را بپوشاند این مقدار مسلم هست که اون سطری که اگر در باب صلات رجل دلیل داشتیم که باید رجل ساتر داشته باشد مقصود از ساتر در رجل ساتر عورتین است یعنی سطر بکنه چیزی را که در غیر صلات از ناظر محترم باید سطر بکنه در صلات هم همون رو باید سطر بیش از این دلیل ندارد روی این حساب این که در کلام مرحوم آیه حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی آمده که متیقن از ادله چه روایت چه اجماع متیقن از ادله اینه وجهش اینه که در ادله حکم رفته است رو عنوان سر و مقصود از سر در اینجا سر العوره هست و عنوان عورت هم فقط بر عورتین صادقه بر ما بین هما یا بر اکثر از عورتین صادقه این دلیل اونایی که دلیل مرحوم سید بر مدعا که فقط عورتین سطر عورتین لازمه اما احتمال بله این که اجان در اجان مرحوم سید احتیاط فرمودن به احتیاط استحبابی سطر اجان هم لازم هست سطر اجان هم داشته باشد. در بعدش هم احود از اونم که سطر ما بین سرعت و رکبه باشه. نسبت به ایجان همونطور که مرحوم آقای حکیم نقل کرده از محقق کریکی در حاشیه ارشاد فرمودن که اولا الحاق الایجان به ذالکه، یعنی به عورتین، فی وجوب سر ایجان هم باید اضافه بشه. اولا اینه که در لزوم سر ایجان هم اضافه بشه. ایجان که ما بین دوباره والقبول هست اینم باید پوشیده بشه. کلام در اینه که دلیل بر این مطلب چیه؟ در مورد ایجان چه دلیلی داریم بر حرمت کشف و وجوب سر، وجوب سطر در صلات؟ خب اشکال اینه که خود دلیل اون ادله که وارد شده عنوان عورته یا سر، سطر مطلق ذکر شده که ناظر به سطر عورته نه. ایجان دلیلی نداره. شکم بکنی مقتضای قاعده جریان براءت هست. بله، بلکه مرحوم آقای حکیم فرمودن که از روایات استفاده می شود که عنوان ایجان خارج از عورت هست، چون ما روایات متعددی داریم در آداب الحمام. این روایات وارد شده، در اون روایات تصریح شده به اینکه عورت فقط بله قبول و دوبار هست، غیر از اینها عنوان داخل در عورت نیستن. عورت فقط همینه. در بله در بعضی از روایات آمده است العوره عورتان، القبول و دبور، و دبور مستور بالالیتین فاذا سترت الغضیب والبیضتین فقط سترت العوره. یا در بعضی از روایات آمده است که فخذ لیست من العوره، عنوان عورت نف شده است از غیر عورتین. و با واسطه اون ادله دلیل بر عدم وجوب کنه قائم شده. مشکلی که در اینجا هست اینه که اون روایاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم به او اشاره شده من حیث سند معتبری ندارن. با توجه به اینکه سند معتبر ندارن چطور به اون روایات استدلال بشه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.